الله الرحمن الرحیم. در این تضمین که فصل 21 بود فرمودن که واجب تعالی سلام علیکم واجب تعالی باید عالم باشد به جزئیات، اما به سبیلی که این علمش بر اثر تغییر جزئیات تغییر نکنه و علم به جزئیات به صورتی که تغییر نکنه سلام علیکم، به این صورتی که علم زمانی نباشه، یعنی به حرکات زمان و به تغییرات زمان تأثیر پیدا نکنه، متأثر نشه، بلکه باید علمی باشه مستمر و همونطور که عرض کردیم فوق زمان و دهر که برای واجب تعالی سرمدن ثابت. عبارت مصنف رو ما اگر دقت بکنیم سلام علیکم سلام علیکم میبینیم که به این صورته. که واجب به همه اشیاء عالم است، به کلیات عالم است، به جزئیات عالم است، الا به جزئیات علی سبیل علم زمانی که به اینها عالم نیست. همونجور که توجه میکنید عبارت ایشون اگرچه لفظ الا نداره و ظاهرش تخصیص نیست ولی باطنش تخصیصه، یعنی بیان ایشون این هست که واجب تعالی به کل شیء عالم است، ولی بعد استثناء میکنند الا به جزئیات به نحو علم زمانی که این چنین علمی رو واجب نداره. میفرماید که این عبارت عبارتی است که مفید تخصیص و تخصیص در مطالب عقلی ممنوعه. خواجه در اینجا اشکال بر عبارت مصنف داره، اشکالش هم اشکال ظاهری اشکال باطنی نیست، خودش متوجه مسئله هست که عبارت مصنف اشکال داره و الا اصل مطلبی که بیان کرده اشکال نداره. لذا بعد هم میفرماید که ما عبارت رو باید عوض کنیم، به صورت دیگری باید بیان کنیم. اشکال اینه که ما به صورت کلی گفتیم العلم و بالعلا سلام میکنم یوجب و یا یستلزم العلم بالمعلول. این قاعده یا کلی هست یا نیست. اگر کلی هست، اگر کلی نیست، شما نمیتونید ازش استفاده کنید و بگید که پس واجب تعالی به کل شیء علیمه، در حالی که شما از این قاعده استفاده کردید، هم در گذشته استفاده کردید هم در اینجا تقریبا استفاده میکنی. به طور کلی در گذشته واضح تر استفاده شد که واجب تعالی علت همه اشیاء است، اهم از کلیات جزئیات، و به خودش که علت اشیاء عالمه پس علم به علت داره و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس واجب تعالی به جمعی معالیل خودش عالمه. این حرفی بود که شما در فصول گذشته داشتید، پس از این قاعده استفاده کردید یک مطلب کلی رو که واجب به کل معلولات عالمه. اگر میگید این قاعده کلی نیست، چگونه ازش استفاده کلی بودید؟ و اگر میگید کلی هست، چنانچه واقعا هم کلیه و شما باش معامله کلی کردید، چرا در اینجا تخصیصش میزنید؟ میگید که واجب که علت هست با علم به خودش علم به جمعی معلولات داره الا به جزئیات علم زمانی، یا این تخصیصه و تخصیص در علوم عقلی و در مباحث عقلی جایز نیست. تخصیص در عبارات فقها جایزه، در مسائل عقلی جای تخصیص نیست. علتش هم اینه که در علوم ظاهری مثل فقه کلمه ممکنه به صورت عام بیان بشه روی مصالحی و اون عام مراد جدی نباشه، بعد که اون مصلحت بیان عام تموم شد مراد جدی با لفظ خاص بیان بشه، در این صورت ما ناچاریم تخصیص بزنیم. خود گوینده موضوع کلامش رو، موضوع حکمش رو تصور کرده، یعنی شارع موضوع حکم تصور کرده و میدونسته که این موضوع حکم عام نمیطلبه، ولی روی مصالحی حکم عام روش برده و بعدن که اون مصلحت تموم میشه حکم واقعی رو که خاصه بیان میکنه و تخصیص صورت میگیره. اما در حکم عقلی اینچنین نیست. حکم عقلی موضوعش مشخصه، در بیانش هم دیگه مصلحتی و غیر مصلحتی نیست. یعنی بالاخره هر وقت حکم عقلی باید بیان بشه باید بیان بشه، اینطور نیستش که رو مسائلی کتمان بشه. عقل موضوع حکم خودش رو تشخیص میده، بنابراین نمیتونه دو تا حکم متعارض داشته باشه. دو تا حکم متعارض به معنای اینه که موضوع تشخیص داده نشده، ابتدا موضوع جوری دیده حکم کرده و بعد موضوع جوری دیگه دیده حکم دیگه کرده. پیداست که در تشخیص موضوع متحیر بوده و تحیر عقل در تشخیص موضوع به معنای اینه که حکم کرده حکم باطله. هرگاه عقل در تشخیص موضوعش متحیر بشه، حکمی که روی این موضوع میاره حکم باطله. تخصیص کاشف از تحیر عقله، از کاشف از بطلان حکمه. در علوم عقلیه تخصیص یعنی بطلان حکم، چون حکم تا موضوعش مشخص نشه معنی نداره که صادر بشه. اگر عقل میبینیم دو جور حکم میکنه، معلوم میشه که موضوع تشخیص نداده. وقتی موضوع تشخیص نده هیچ کدوم از دو حکمش درست نیست، نه حکم خاصش نه حکم عامش. لااقل اگر بعدا تشخیص داد و فهمید که حکم عامش درست نبوده و حکم خاصش درست بوده، بازم کشف میکنیم که حکم عام فاسده. علایه ها حکم عامش فاسد میشه. تخصیص بر فرض حکم خاص رو باطل نکنه، حکم عام رو باطل میکنه. بنابراین تخصیص در امور عقلی جا داره و در امور شرعی و در بعضی از امور دیگر ممکنه جا داشته باشه. در حقوق ها، در قوانین، در شرعیات و امثال ذلک تخصیص راه داره، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم ممکنه دو جور حکم بیان بشه رو مصالحی. یکی مراد جدی رو بیان کنه، دیگری مراد جدی رو بیان نکنه. بین این دو حکم تعارض واقع میشه، ولی گوینده خودش متوجه این تعارض بوده و عمدن هم این تعارض رو ایجاد کرده به خاطر این مصالحی که میخواسته. اما در حکم عقل که مصالحی در کار نیست، حکم باید صریحا ذکر بشه. اگر تعارض پیش آمد، تعارض کاشف از اینه که عقل موضوع رو تشخیص نداده و نتیجه در حکم پیش کرده واصله. خب در اینجا ما نتیجه گرفتیم از اشکالی که کردیم. خلاصه اشکال این شد که این حکم را که میگه العلم بالعلا یستلزم العلم بالمعلول، این حکم را یا شما حکم عام میدونید یا حکم خاص میدونید. اگر حکم عام ندونید و حکم خاص بدونید، ازش نمیتونید به صورت عام استفاده کنید، در حالی که شما از همین حکم قبلا به صورت عام استفاده کردید. اگر هم حکم خاص بدونید، اگر حکم عام بدونید، با این بیانی که کردیم دارین تخصیص میزنید و تخصیص در حکم عقلی و در مسائل عقلی جا نداره. علی حال اشکال بر شما وارده که این قاعده را عام بدونید اشکال داره، چه قاعده را عام ندونید اشکال داره. و علم ان هذه السياقه تشبه سياقه الفقها، این روش بحثی که مثلا در اینجا مطرح شده شبیه روشی است که فقها دارن فی تخصیص بعض الاحکام العامه به احکام تعارضها، که تخصیص میدهن بعض احکام عامه رو به احکامی که معارض اون احکام عامه هستن، یعنی احکام معارض رو مخصص احکام عام قرار میدن. فی الظواهر، اون هم تخصیص در ظواهر، باطن روشنه، روشنه که مراد چیه، ولی ظاهر تعارض هست. در ظاهر تعارض برقرار، این عام با این ظاهرا ناسازگاره، چون ظاهر اون عام کاشف از مراد جدیه، ظاهر خاص هم کاشف از مراد جدیه، تعارض واقع میشه. ولی باطن اینطور نیست، در باطن عام دیگه مراد جدی نیست، فقط خاص مراد جدیه، پس تعارض بین هما در باطن نیست، اما در ظاهر بینشون تعارضه. در ظواهر بعض احکام عامه با احکام خاص تعارض پیدا میکنن، اون وقت فقها برای جمع بین این دو حکم و برای رفع تعارض تخصیص میدنن. کار شما در این روش بحثی که مطرح کردید شبیه کار فقها هست، یعنی شما هم در اینجا مرتکب تخصیص شدید. و ذالکه، این که کار مصنف در اینجا شبیه کار فقها هست و مرتکب تخصیص شده، به این جهت است که الحکم به ان العلم بالعلا یوجب العلم بالمعلول ان لم یکن کلی، یا این حکم یا کلی یا کلی نیست، از این دو فرض خارج نیست. اگر کلی نباشد، اشکالی که بر شما وارده اینی که لم یمکن ان یحکم به احاطت الواجب تعالی بالکل، یعنی به کل موجودات. شما اگر این قاعدت این کلی نباشه، از این قاعده نمیتونید استفاده کلی ببرید و بگید که واجب تعالی به کل معلولات خودش عالمه، در حالی که شما قبلا این استفاده رو بردید و گفتید واجب تعالی به کل معلولاتش عالمه، از همین قاعده استفاده کردید، پس معلوم شد قاعده رو کلی گرفتید. بنابراین این فرض ان لم یکن کلیاً مورد قبول خود شما هم نیست. و این کان کلیا، ولی اگر این قاعده قاعده کلی باشه و حکمی که در این قاعده آمده حکم کلی باشه، و کان الجزئی المتغیر من جملت معلولاته، و جزئی متغیر هم از جمله معلولات واجب باشه چنانچه هست، این حکم کلی باشه و جزئی متغیر هم از معلولات واجب باشه، که این حکم اختزا میکنه واجب به اون جزئیات متغیر هم عالم باشه، او جب از ذالک الحکم ان یکون عالما به لا محاله، همین حکم کلی ایجاب میکنه که واجب به این جزئی متغیر هم عالم باشد، چون جزء معلولاتشه. و این قاعده کلی هم گفت واجب تعالی و هر علتی به تمام معلولاتش عالمه، وقتی خودش عالم باشه به تمام معلومات معلولاتش عالمه. خب از جمله معلولات واجب جزئی متغیره، پس واجب به جزئی متغیر هم باید عالم باشه. فالقول، بنابراین اگر قاعده کلی و اختزا میکنه علم واجب حتی به جزئیات را، پس قول به این که واجب لا یجوز ان یکون عالمن بالجزئی المتغیر، به این بهانه که نمیشود واجب موضوع تغییر باشد، این قول به این که واجب عالم به جزئی متغیر نیست به این دلیل، این قول تخصیص لذالک الحکم الکلی به حکم آخر آرزه فی بعد صبح، تخصیص اون حکم کلی به حکم دیگری که با اون حکم کلی در بعد صبح معارضه کرده، در بعد صبح می در علم به جزئی متغیر، در جزئی متغیر با اون حکم قبلی که حکم کلی معارضه کرده، ما تخصیص میدیم اون حکم کلی رو و جزئی متغیر رو از تحت او خارج میکنیم. و هذا دعو الفقها، شما این کار رو کردید، تخصیص دادید حکم کلی رو به وسیله حکم دیگری که جزئی بوده، اون حکم تخصیص دادید، یعنی یه خاصی رو از تحتش اخراج کردید، و این دعو فقهاست. و من یجری مجرای فقها، کسانی که قانون گذارن، قانون تفسیر میکنن، اینها گاهی میبینید که استثناءهایی دارن به صورت تفسیره ذکر میکنن، اینها یه نوع تخصیص هاییست، در مورد اونها عیبی نداره، کارها ممکنه با تخصیص انجام بشه، حتی در مورد ادبا هم ممکنه تخصیصی پیش بیاد، تخصیص مانعی نداره در کارهای در علوم غیر عقلی. اما لا یجوز ان یقع امثال ذلک فی المباحث المعقوله، در مباحث معقوله و در عقلیات ممکن نیست که امثال ذلک، یعنی این نوع تخصیص ها راه پیدا کنه، به بیانی که عرض کردم لامتناع تعارض الاحکام فیها، چون در این مباحث معقوله احکام با هم تعارض نمی کنن. چرا با هم تعارض نمی کنن؟ جهت شرط کردن، چون در این جور مسائل عقل تا موضوع خودش رو تشخیص نده حکم نمی کنه، وقتی هم موضوع رو کاملا تشخیص داد هیچ وقت حکمش معارض در نمیاد، چون می دونه محدوده این موضوع این حکم طلب می کنه، محدوده اون موضوع دیگه حکم دیگر رو، وقتی دو تا حکم رو صادر کرد هیچ وقت معارضه بین این دو تا واقع نمیشه، معارضه در صورتی واقع میشه که محدوده موضوع رو مشخص نبینه حکم رو عام بده، بعد دو مرتبه یه مسئله دیگه براش پیش بیاد حکم خاص صادر کنه، اون وقت این بینشون تعارض واقع میشه، در حالی که عقل این چنین حکم صادر نمی کنه، تا موضوعش رو تشخیص نده حکم نمی کنه، همیشه عقل وضعش اینه که اگه موضوع پیشش صاف شد حکمش رو صادر می کنه، اگر هم موضوع مبهم بود حکم صادر نمی کنه. یه وقت ممکنه مبتلا به جهل مرکب بشه، موضوع رو طوری تشخیص بده که واقعا تشخیص درستی نبوده و گمان کنه تشخیصش درسته، حکم رو صادر میکنه، ولی بعد که متوجه شد حکم رو باطل میکنه، میگه حکم باطله دیگه تشخیصش نمیدانه، هیچ وقت تشخیص در حکم عقلی راه نداره، عقل میگه یا درست یا میگه باطل، اونجایی که واقعا به حق رسیده درست میدونه تا آخرم درستش میدونه، اونجایی که جهل مرکب داشته ابتدا درست میدونه و بعدا که فهمید باطلش میکنه، میگه این حکمی که من کردم باطل بوده، نمیشه تشخیص بخوره، دوباره حکم جدیدی رو روی موضوع میبره. خب پس عبارت مصنف عبارتیست که مبتلا به اشکاله، اگرچه مطلبش مبتلا به اشکال نیست، مطلبش درسته اما عبارتش نقص داره. ما چطوری عبارت رو بیاریم که این نفس برش وارد بشه؟ ایشون میفرماد که بهتر اینه که مطلوب رو از راه دیگری ما بیان کنیم، نه به اون صورت که مصنف گفته. بیان رو عوض کنیم، میگیم که العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، این رو قبول داریم، این یک قاعده کلیه. ولی بیان میکنیم که مرادمون از علم در این عبارت کلی احساس نیست، تخصص میزنیم نه تخصیص. از اول بیان میکنیم که منظور از علم احساس نیست، میگیم العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول ولا یوجب الاحساس بالمعلول، که مراد از علم، علم تعقلیه نه علم احساسی. قاعده به صورت کلی بیان میشه، یعنی تعقلی که ما نسبت به کلی داریم، یوجب به علت داریم، یوجب تعقل نسبت به معلول را، این هیچ استثناء نداره. اگر ما نسبت به علت تعقل داشتیم، نسبت به معلول هم تعقل خواهیم داشت. خب در جزئیات تعقل به چه گونه است؟ تعقل به اینه که علی سبیل کلی معلوم بشه. هیچ وقت در جزئیات تعقل علی سبیل الاحساس نیست، یعنی علی سبیل جزئی نیست، علی سبیل متغیر نیست. پس اینطور نیست که ما بگیم علم به علت مستلزم علم معلول است، مگر در جایی که تغییر باشه. در جایی که تغییر باشه اصلا علم نیست، پس احتیاجی به استثناء نداریم. تخصصا اون موارد متغیر خارج شده، قاعده به صورت کلی بیان شده، کلیات معلولات کلی رو شامل شده، معلولات جزئی رو هم که معقول واقع بشن شامل شده، اما معلولات جزئی رو که محسوس واقع بشن اصلا شامل نشده. از اول محسوس رو شامل نمیشه که ما با استثناء اون محسوس رو اخراج کنیم. از قاعده رو ما باید طوری تفسیر کنیم که شامل علم احساسی، یعنی علم به جزئی علی سبیل جزئی نشه، نه اینکه قاعده رو اول به طور کلی بیان کنیم بعد در مورد علم به جزئی متغیر تخصیصش بزنیم. بنابراین ما قاعده رو اختصاص میدیم به تعقل. تعقل هم همیشه به نحوی است که تغییر درش راه پیدا نمی‌کنه، که این تعقل از واجب تعالی صادر بشه، که این تعقل از جواهر عقلیه صادر بشه، که این تعقل از ما به اعتبار اینکه عاقلیم نه به اعتبار اینکه متخیل یا حافظیم صادر بشه. بالاخره اگر تعقل از کل عاقل، از هر عاقلی صادر شد، وضعش اینه که اگر به علت تعلق گرفت، به معلول هم تعلق خواهد گرفت، هیچ استثناء هم نداره. چه میخواد اون معلول جزئی باشه چه کلی باشه، چه این عاقل واجب تعالی باشه چه جواهر عاقله باشه و چه انسان باشه در مرحله عقل. در تمام موارد اگر علم به علت پیدا شد، علم تعقلی، علم به معلول هم پیدا خواهد شد، علم تعقلی. اون چه که از این عبارت خارجه علم احساسیه و اخراجش هم علی سبیل تخصصه نه علی سبیل تخصیص، پس مالی نداره. توجه کردیم که همون حرف مصنف رو ما گفتیم، ما چیزی کم زیاد نکردیم، اون تو عبارت رو عوض کردیم. فالصواب ان یؤخذ بیان و هذا المطلوب من مأخذ آخر، حق اینه که ما بیان این مطلوب رو، نه خود مطلوب رو، بیانش رو از مأخذ دیگری، نه از راه دیگه وارد بشیم، از راه دیگر بیان کنیم مطلوب رو. مطلوب رو ما قبول داریم، بیانش رو قبول نکردیم، نحوه بیان مصنف ایراد داشتیم. و هو ان یقال علم بالعله یوجب العلم بالمعلول ولی لا یوجب الاحساس بالمعلول. با همین لا یوجب الاحساس بالمعلول روشن کردیم که مرادمون از علم، علم تعقلیه، مرادمون مطلق علم که شامل علم احساسی هم باشه نیست. و به این ترتیب از اول قاعده کلی رو، دائرهش رو مشخص کردیم که بعد دیگه احتیاج به تخصیص نداشته باشیم. و ادراک الجزئیات المتغیره من حیثیه متغیرتون لا یمکن الا بالآلات، ادراک جزئیات متغیره به دو صورت ممکنه، یکی به حیثی که متغیرن، یکی به حیثی که متغیر نیستن. به اون حیثی که متغیر نیستن به اونها علم عقلانی تعلق میگیره که تحت این قاعده مندرجه، اما از حیث این که متغیرن، یعنی علی سبیل جزئی، علم به جزئی علی سبیل جزئی، از طریق آلات حسه. پس اگر بخوام به اینها علم داشته باشیم، علممون حتما علم احساسیه، علم تعقلی نیست. و ادراک جزئیات متغیره از این لحاظ که متغیرند لا یمکن الا به آلات جسمانیه کل حواس و مایدری مجرای حواس مثل تخیل توهم، که اینا همه به وسیله آلات انجام میگیرن برخلاف تعقل که به وسیله آلات انجام نمیگیره، خود نفس مستقیما تعقل میکنه. پس ادراک جزئیات به لحاظ این که متغیرن از طریق حواسند از طریق حواسه، پس اصلا اینجور ادراکی داخل تحت این قاعده نیست، چون این قاعده گفت علم به علت، علم تعقلی مستلزم علم تعقلی به معلوله، نه مستلزم احساس. والمدرکو به ذالک الادراک، والمدرکو به ذالک الادراک یعنی به این ادراک احساسی یا مایزی مجرای احساس، یکون و موضوع لتغییر لا محاله، یعنی یک مدرک متغیره، یک مدرکیست که بر او تغییر حمل میشه و به او گفته میشه هادا متغیران. اما ادراکها یعنی ادراک جزئیات علی وجه کلی، یعنی علی وجه ثابت یا علی وجه کلی که ما قبلا توضیح دادیم که بیانش کاملا گذشته که این حالت تعقلی ادراک تعقلی، فلا یمکن الا ان یدرک بالعقل، راهش اینه که منحصرا از طریق عقل میشه و ادراک میشه. و المدرک به هذا الادراک یعنی ادراک عقلانی، یمکن ان لا یکون موضوعا للتغیر، چرا میگه یمکن؟ مدرک به ادراک عقلانی ممکن است که موضوع تغییر نباشه و ممکن هم است که موضوع تغییر باشه. علتش اینه که مدرک به ادراک عقلانی همونطور که عرض کردم سه تا، یکی واجب تعالی، یکی جواهر عقلی، یکی ما هم مدرک به ادراک عقلانی هستیم منتها در مرحله عقل. واجب تغییر نمیکنه، در مورد اون یمکن ان یکون متغیرا نیست، در مورد جواهر عاقل هم همچنین، اونها هم تغییر نمی‌کنه، ولی در مورد ما تغییر راه داره. این یمکن ان یکون لا یکون موضوعا للتغیر، این برای ادخال ما هست، برای اینکه ما رو در بحث داخل کنن، چون ما بالاخره موضوع تغییر هستیم و واجب تعالی موضوع تغییر نیست، جواهر عاقل هم موضوع تغییر نیستن. از دو نوع گروه در تحت این ادراک عقلانی صاحب ادراک عقلانی هست، یکی گروهی که موضوع تغییره، یکی گروهی که موضوع تغییر نیست. مصنف خاطر با عبارت یمکن ان لا یکون متغیر موضوع تغییر، عبارت رو طوری آورده که حتی ما هم داخل بشیم. میتونست بگه ول مدرک به هذا الادراک یجب ان لا یکون موضوع تغییر، اگه میگفت یجب که موضوع تغییر نباشه دیگه ما داخل نبودیم، فقط واجب تعالی داخل در این بحث میشد و جواهر عالیه که اونا بالوجوب قابل تغییر نبودن. اما حالا که گفته یمکن ان لا یکون موضوع تغییر، ممکن است که موضوع تغییر نباشه، یعنی ممکن است که موضوع تغییر باشه. همین که ممکن است موضوع تغییر باشه، یعنی ما پس ما هم داخل تعریف میشیم، داخل در عبارت میشیم. و المدرک به هذا الادراک یمکن ان لا یکون موضوعا للتغیر، چون مطالب آسانی من دارم چون میخونم، بله الان پیشرفت رو میبره زیاد میشه. فاذن الواجب الاول تعالی و کل ما لا یکون موضوعا للتغیر، واجب تعالی، نه تنها واجب تعالی بلکه هر چیزی که موضوع تغیر نیست، مثل جواهر عالیه و جواهر عقلیه. خب تا اینجا دیگه ما رو نگفته، اول واجب رو گفت، بعد دو مرتبه کل ما لا یکون موضوع لتغییر رو اضافه کرد تا جواهر عقلی هم وارد بحث بشن، ولی همیز ما رو نگفته، لذا پرسش اضافه میکنه بل کل ما هو عاقلون. این بل کل ما هو عاقلون دیگه شامل ما هم میشه، سه جور عبارت ها بود، از اول میتونیست که کل ما هو عاقلون، اما برای اینکه افراد کل ما هو عاقلون رو بیان کرده باشه، مصادیقش رو بیان کرده باشه، اینا رو جدا جدا میکرد. اول گفت واجب، بعد گفت کل ما لا یکون موضوعا للتغیر که جواهر عالیه هستن، بعد گفت بعد کل ما هو عاقلون که دیگه به طور عام بشه، هم واجب شامل بشه، هم ما لا یکون موضوعا للتغیر مثل عقول شامل بشه، هم ما رو. البته توجه میکنید یک تکی عام میشه، فاذن الواجب الاول این خاصه، بعد میگه کل ما لا یکون موضوعا للتغیر، این نه تنها عقول رو شامل میشه، اون قبلی هم که الواجب تعالی باشه شامل میشه، قبل خود شامل میشه. باز بعد کلی ترش کرد، کل ماهو عاقلان نه تنها انسان رو شامل میشه، اون دو سن قبلش هم شامل میشه، واجب رو و کل ملائکه مدن تغییر. پس هر کدوم از اینا که ذکر میشه ما قبل خودش هم شامله، نسبت به قبلش کلی تره. خب الواجب الاول و کل ملائکه مدن تغییر و همچنین کل ماهو عاقلان یمتن و انیدر کل جزئیات رو من جهت ماهو و عاقلان یمتن و انیدر کل جزئیات رو الوجه الاول علال وجه الاول، یعنی علا وجه متغیر، علا وجهی که به آلات جسمانی از قبیل حواس احتیاج داره، ممتنه است که عاقلی جزئیات رو به این وجه درک میکنه. چرا گفت من جهت ما هو عاقلان؟ اینم باز برای ادخال ما هست، برای اینکه ما رو داخل در بحث میکنه. واجب تعالی جهتی جز جهت عاقل بودن نداره، جهت حافظ بودن، متخیل بودن، متوهم بودن نداره. جواهر عالی هم جهتی غیر از عاقل بودن ندارن، فقط انسانی که جهات مختلف داره، هم جهت عاقل بودن داره، هم جهت حاس و متخیل و متوهم بودن داره. من جهت ماه و عاقلون برای داخل کردن انسان در بحثه، یعنی از جهت اینکه انسان عاقل است، از این جهت اگر وارد تعقل و ادراک شد، جزئیات رو علل وتر اول ادراک نمی کنه، ولی اگر از راه دیگه، از جهت اینکه حاس است، وارد ادراک شد، جزئیات رو علل سبیل متغیر دست می کنه. پس هر عاقلی مثل واجب تعالی و جواهر عقلیه که اصلا غیر از این درک نمی کنن. انسان هم اگر بخواد جزئیات رو درک بکنه، من جهت ماهو و عاقلون به بچه اول درک نمی کنه، ولی من جهت ماهو و حاصل به بچه اول هم درک میکنه. و یجب ان یدرکها، هر عاقلی باید من جهت ماهو و عاقلون باید درک کنه جزئیات رو علل وجه ثانی، یعنی علل وجه العقلانی غیر متغیر. به وجه متغیر هم علم است به کلیش، هم علم است به جزئی، هم علم است به ثباتش، هم علم است به تغییرش. این رو قبلا نقد کردیم، تغییرات جدا جدا معلوم است، وقتی اینها به هم زمین بشن همه چی معلوم میشه. علاوه بر تغییرش هم معلوم است. بله، اون تغییر بله علت بود برای تغییر، و تغییر با ارتباطات و همون صورتی قبل رد کردیم، همش علاوه این کلی است، ولی کاشف از اینجور این شیء خارجی الان معلول واجب تعالی، درسته؟ واجب هم به همین با همه خصوصیات شعر میداد. کجاش مشهول بود؟ بله، علاوه این کلی رو با همون تفصیل که قبل رد کردن که دیگه قهران جزی میشه، یعنی واقعا به همین جزی عالمه. نه، معلول واجب که بچه کلی مسلم، بچه کلی علم واجبه، معلول واجب اینه، واجب به همین این عالم است، اونجا علاوه بچه کلی، نه علاوه بچه کلی یعنی این کلیه، به خود همین عالمه، به خود همین تغییر شما عالمه، همه چیش عالمه، اونجا علاوه بچه کلی. توجه کنی؟ بله، اونجوری که من حس میکنم در این اشکال خلق شده بین علم و بین علم و معلول. بله وجه کلی متعلق علم ما نیست، بلکه نحوه علم ماست. ظاهرا در اشکال شما فکر میکنید ما میگیم متعلق علم ما کلیه، بعد میفهمید که این کلی که معلول نبود چرا متعلق علم شد. قاعده میگه هر چی معلوله همون متعلق علم میشه. ما هم در بیانمون گفتیم این جزئی معلوله با تمام تغییرات، با همه چی، همونم متعلق علمه. اما علاوه بر این کلی نحوه علم ماست، نه متعلق علم ما. اگر متعلق علم ما می بود علاوه بر این کلی، شما جادش بگید که کلی که معلول نبود چرا متعلق شد، جزئی معلول بوده، جزئی هم متعلق شده، منتها نحوه علم ما کلی. این جواب آقا نه، این اگه گفته شده درست نیست، این اگه گفته شده درست نیست. عرض کردم قطب العظیم همین فکر کرده، خواجه اینو نمیخواد بگه، ما علم داریم به کلی، قطبی همین میگفت بگم شما اگه علم دارید به شدی علاوه بر این کلی، یعنی علم دارید به طبیعتش نه به خود شدی. این که مراد خواجه نبود که، خواجه میگفت علم دارید به جدی من تا به نحوه کلی. نه حیث تغییر یعنی یعنی به نحوه تغییر، نه حیث به نحوه تغییر نیست، ولی تغییرش هم میدونی
علاوه
بر کلی
بله
نه
کافیه
را ظاهرا با اون پویدی که دادن جواب روشن شده، جواب روشن. حالا شما ظاهرا در ذهنتون اینه که چون مرحوم خودکاری فرموده دیگه حتما ثابت بشه. بله ایشون خیلی مرد بود و جواری هم من نمیدونم چی فرمودن، اشکال حرف شما رو که الان من دارم میشنم جوابش اینه. حالا من که متوجه نکردم یه وقتی نشون چیزی گفتن، اگر اینی که فرمایش شما باشه جوابش هم میشه. و این فرمایش شما تو حاشیه قطراتی هم بود و من اشاره کردم جوابش هم همین کرد. ظاهرا کلام خواجه اینقدر مبهم بود و پیچیده بود که روشن نشده بود. خیلی عبارت های دقیقی داشتشون و من در همه جا سعی کردم اون دقتش رو توضیح بدم و با اون دقتی که ایشون کرده دیگه جایی اشکال باقی نمیمونه، نه اشکال قطراتی نه اشکال برمونه. خب وارد بحث بعدی میشیم که بحث بسیار مهمیه. مصنف میخواد مطلب رو تأکید کنه و بیان کنه که واجب تعالی همونطور که قبلا گفتیم به کل شیء علیمه. شاید کسی مثلا توهم میکرده که مشا علم واجب به بعضی از موجودات رو منکرند، ایشون به همین جهت اینقدر تأکید میکنه که این تهمت رو از خودش دفع کنه که بگه ما علم واجب به معدا رو قبول داریم، به همه چی واجب تعالی عالمه، در هیچ جا برای واجب مجهر ثابت نمی کنیم، در همه جا علم ثابت می کنیم. شاید تأکیدش به این جهت بوده، شاید هم می دونسته که بعدا غزالی میاد و در توافت الفلاسفه میگه مشا منکر علم هست، علم واجب به جزئیات رو قبول ندارن، شاید اینو می دونسته جلوگیری کرده من تا غزالی متوجه نشد. علی حال ایشون داره تأکید می کنه که واجب تعالی به همه چی عالمه. چرا؟ چون همه موجودات لازم او یعنی معلول او هستند، حالا که به وسطه که به غیر وسطه، که با واسطه که بدون واسطه. یک معلول بلا واسطه داره که عبارت از عقل اوله، یا اگر ما صور مرتسم رو هم معلول حساب کنیم که کردیم، معلول بلا واسطه همون صورت اولین صورت از صور مرتسم است که صورت عقل اوله، بعد بقیه واسطه دارن یعنی بقیه صور به واسطه این صورت اول هست و موجودات خارجی هم به وسیله این صور مرتسم هستن که همه واسطه دارن، منتها بعضی ها یک واسطه بعضی چند واسطه، همه بالاخره به او برمیگردن. واسطه ها رم او آفریده. بسیار عبارت جالبی در این تیکه از بحث مرحوم سبزواری داره، صفحه 305 رو خوندم و رد شدم و این مطلب رو توضیح ندادم. صفحه 305 دو خط مونده به آخر یا یه خط مونده به آخر. فإذن المعلولات الذاتیه للعاقل الفائل لذاته حاصلت له من غیر ان یحل فیه. معلولات ذاتی هر فائلی که عاقل لذاته باشه معلوم و اوست بالحضور، به علم حضوری بدون احتیاج به حلول. این که قبلا گفتیم معلولات ذاتی رو من تفسیر کردم به معلولات بلا واسطه، معلولات بلا واسطه و همه همینطور تفسیر کردم. خود سبزواری هم قبول داره که معلولات ذاتی یعنی معلولات بلا واسطه، ولی در واجب تعالی میگه معلولات ذاتی تمام معالیل هست. این نکته که در حاشیه مرحوم سبزواری بر اسفار هست، این نکته جالبه که میگه معلولات که من قبلا عرض نشده بودم، ایشون میفرماد معلولات ذاتیه در مورد فاعل های دیگه یعنی معلول بلا واسطه، در واجب تعالی یعنی کل معالی. علتش هم اینه که هر واسطه ای که متوسط بشود بین واجب و بین فعلی، اون واسطه هم خودش فعل واجبه، اون واسطه هم فعل واجبه، بنابراین تمام معالی حتی اگر هزار واسطه بخوره باز هم چون واسطه فعل واجبه اون معلول آخر هم معلول ذاتی واجبه. در ماها اینجور نیست، واسطه فعل ما نیست، ما یه فعلی رو انجام بدیم به وسایلی که فعل دیگرانه، وقت اون فعلی که ما انجام دادیم با واسطه که فعل ذاتی ما به حساب نمیاد، معلوم ذاتی ما به حساب نمیاد، اونی که خودمون بدون واسطه انجام دادیم معلوم ذاتی مونه، اونی هم که ما اگر انجام بدیم با واسطه که خودمون ساختیم باز میشه فعل ذاتی ما و معلوم ذاتی ما اگر داشته باشیم همچین چیزی. واجب تعالی یا فعلش بلا واسطه است که اون واضحه معلول ذاتیشه، یا فعلش معل واسطه است با واسطه ای که خودش آفریده اونم باز میشه معلول ذاتی. پس معلولات ذاتی واجب کل معالیه، برخلاف معلولات ذاتی ما که فقط معلول بلا واسطه ما هستن. چرا؟ چون معلولای معل واسطه ما واسطه ای داره که خارج از قدرت ما بودن. خب حالا منظورم این بود که در بحث فعلی هم اشاره بکنم که واجب تعالی به کل معالیل عالم است، که به وسطن باشه که بلا وسطن باشه، و همه هم معلولات ذاتی او هستن. چون او عالم است به ذاتش، یعنی عالم است به علت، پس عالم به جمیع معلولات هم هست. بعد مصنف یه عبارتی داره که اون عبارت لازم شد، عبارت مجبور کرده خواجه رو که وارد یه وقت مهمی میشه، و اون عبارت اینه که قضای خدا به وسیله قدر که تفصیل قضا به تمام موجودات رسیده، یا قدر خدا که تفصیل قضا به تمام موجودات تعلق گرفته و سرایت کرده، چگونه ممکن است واجبی که قضای خودش را به توسط تفاصیل قضا که قدرند به همه موجودات تعلق داده باشه و خودش نسبت به موجودات جاهل باشه؟ اگر همه موجودات قدر او هستند، قدری که از قضای او ناشی شدن و صادر شدن، واجب تعالی ممکن نیست که به این قدر و به این موجودات عالم نباشه. حالا بیان قضا و قدر وقتی معلوم شد، روشن شد اصطلاح قضا و قدر، این عبارت رو دو مرتبه معنا می‌کنیم بهتر روشن بشه. خواجه برای تفسیر قضا و قدر وارد مقدمه‌ای میشن، مقدمه بسیار متینیه. بعد از مقدمه قضا و قدر رو توضیح میدن، تحقیق در این زمینه دارن که در عین مختصر بودن بسیار گویا و نشون دهنده مذهب مشاد در تفسیر قضا و قدره. خیلی متین بیان شده، منتها حالا من کار ندارم به این که درسته مطابق واقعه یا نه، در همه مسائل فلسفی همچنینه که آدم خود مسئله رو میبینه خوب بیان شده، حالا حکایت از واقع میکنه، حکایت صادق میکنه، حکایت کاذب میکنه، این مشروطی به اینه که ما واقع رو ببینیم که واقعا حکایت میکنه یا نه. اون ما فعلا کاری نداریم، شاید هم حکایت نتونه بکنه، شاید هم حکایت درستی بکنه، ولی بالاخره خود مطلب متنیه. میفرماد که واجب تعالی دو تا عالم داره، یکی عالم عقلی و یکی عالم مادی. عالم عقلی دارای موجودات ابداعی هست. ابداع رو یه زمانی من توضیح دادم، یعنی موجوداتی که مسبوق به ماده و مسبوق به مدت نیستن، دفعتن آفریده میشن، مسبوق به ماده نیستن که ماده به تدریج صورت رو قبول میکنه و نتیجتاً این موجودات هم تدریجی بشن، چون ماده نمیخوان دفعتن خدا خلقشون میکنه. مسبوق به مدت هم نیستن، یعنی اینها ازلیه و غیرن، یه زمانی بر اینها نگذشته که معدوم باشن ولم یکن شیئا مذکورا باشن و بعدا موجود بشن، بلکه از همون اولی که خدا خلق و شروع کرده که به نظر فلاسفه ازل بوده، یا اگر هم مماشات کنیم در لایزال بوده، بالاخره همون وقتی که خلق شروع شده قبل از اینکه زمان آفریده بشه این آفریده شده. اینا موجودات ابداعی هست. در عالم عقلی تمام موجوداتی که در جهان ماده هستن وجود دارن. از این توجه کنید که مشا معتقد به ست عالم نیستن. حکمت متعالیه و حکمت اشتاق ست عالم قائله، یکی عالم عقل، یکی مادون عقل که عالم مثاله، یکی مادون مثال که عالم طبیعته. این ست عالم رو قائلن که در حکمت متعالیه روی این ست عالم زیاد بحث شده، یعنی اصرار زیاد هم شده که ما ست عالم داریم. نقش عالم مثال قبول ندارن، فقط عوالم رو منحصر میکنن به عالم عقل و عالم ماده، این دو تا رو قبول دارن. حکمت متعالی میگه هر موجودی که در عالم طبیعت هست، این موجود در عالم مثال هم هست به نحو اعلا و اشرف، و هر موجودی که در عالم مثال هست در عالم عقل هم هست به نحو اعلا و اشرف. که توجه میکنید این سه تا عالم هر سه کپی هم دیگه هستن، نمونه هایی که در عالم عقله در عالم مثال هست، نمونه هایی که در عالم مثاله در عالم عقل هست، منتها چون عوالم درجه بندی شدن عالم ماده پایین تر از عالم مثاله، موجوداتش هم انزل هست. عالم مثال پایین تر از عالم عقله، موجوداتش هم انزل از عالم عقله. اما بله نه این همینه، اضافه قائل نیستن، فقط در اعیان ثابته، در اعیان ثابته که عالم عقل واجب تعالی کرده، گفتن تسامح عالم عقل بگین، اونایی که قائل شدن به اعیان ثابته گفتن در اعیان ثابته یه موجوداتی هستن که هرگز به عالم ظهور نمیان، در عالم عقل نمیان، ولی اون اسمایی که در اعیان ثابته بودن و ظهور پیدا کردن، تجلی اونها شده عالم عقل، تماما ظهور پیدا میکنن، دوباره تنزل میکنن عالم مثال، تماما تنزل میکنه عالم ماده. یعنی عالم ماده و مثال و عقل هر سهشون موجوداتشون یکسانن، اضافه کم ندارن، منتها در وجود اشرف و انزل دارن، در وجود اشرف و انزل، برخلاف عیان ثابته که وجوداتی داره توشون عیانی هست که اینها هرگز به ظهور نمیاد، اونها گفتن جز اسماء مستثره هستن، ولی اسمایی که خدا اونها رو اراده کرده که اظهار کنه، از عالم عین به عالم عقل تنزلشون داده، از عالم عقل تماما به عالم مثال، از عالم مثال تماما به عالم ماده. یعنی آنچه که در تمام ماده است بدون کم و زیاد در عالم مثال است، آنچه که در عالم مثال است بدون کم و زیاد در عالم عقل است. اینطوری در عالم عقل اضافه داشته باشیم یا در عالم مثال اضافه داشته باشیم، اضافه نداریم، فقط وجود قوی و شدید ضعیف میشه. این نظر حکمت متعالی. در حکمت مشاء هم همین مطالب هست با حرف عالم مثال، یعنی عالم ماده رو قبول دارن، عالم عقل هم قبول دارن، میگن هر چه که در عالم ماده هست علاوه چن اشرفش در عالم عقل هست. یعنی همه حرفایی که حکمت متعالی میزنه حکمت مشاء هم میزنه، منتها حکمت متعالی عالم مثال اضافه میکنه، حکمت مشاء عالم مثال حذف میکنه. خب حالا پس اینطور شد که واجب تعالی در عالم عقلی همه موجودات رو ابداع کرد، همه موجودات هر چه که قرار بود وجود بگیره همه رو ابداع کرد، منتها علا نحو عقلی، علا نحو ابداعی، دفعتن مجردن بدون سبق ماده، بعد برای اینکه نظامش نظام احسن بود، برای نظام احسن هیچ حلقه ممکنی باید ترک نشه، اگر یک چیزی اقتضا و تقاضای وجود داره، استعداد وجود داره، باید به استعدادش پاسخ داده بشه و ایجاد بشه. عالم ماده هم استعداد وجود داشت، اگر خدا به عالم عقل اکتفا می کرد و استعداد عالم ماده رو پاسخ نمی داد و به تقاضای او جواب مثبت نمی داد، خلقت ناقص می شد، اون مقداری که تقاضای خلقت داشت خلق نمی شد، بعدیش خلق نمی شد. پس واجب که خالق نظام احسنه این حلقه ای رو هم که تقاضای وجود داشته وجود میده، اما چجوری وجود بده؟ حرف اینجاست که چجوری باید وجود بده. این عالم موجوداتش باید در ماده قرار داده بشن، چون عالم مادیه، عالم مادیه، پس موجوداتش باید در ماده قرار داده بشن، برخلاف عالم عقل که عالم ابداعی است و عالم تجرد، لازم نیست که موجوداتش در ماده قرار داده بشن، اما موجودات عالم ناسوت و عالم ماده حتما باید در ماده قرار داده بشن. بنابراین باید اون صور معقوله رو خدا تنزل بده در این ماده، اون صورت با این ماده ترکیب اتحادی پیدا کنه، یه موجود ماده درست بشه. همون صورت عقلی که خالی از ماده است به عنوان یک صورت نوعیه تنزل بکنه، به ماده تعلق بگیره، با ماده متحد بشه، این صورت و ماده دوتایی با هم موجود مادی رو درست کنن، عالم ماده درست بشه. نحوه درست شدن عالم ماده همینه که اون صورت عقلی تنزل میکنه، نه تجافی. تنزل میکنه یعنی جای خودش رو ترک نمیکنه، اون صورت عقلی در جای خودش محفوظه، تنزلش میاد در عالم ماده و با ماده متحد میشه و صورت و موجود مادی رو تشکیل میده. خب صور عقلیه باید بیان در ماده حلول کنن و موجودات مادی رو تشکیل بدن. آیا ممکن بود که واجب تعالی تمام اون صور عقلیه رو که در عالم ابداع در عالم عقل آفرید دفعتن وارد ماده کنه و موجودات مادی دفعتن وجود بگیرن؟ نه، ممکن نیست. نه برای اینکه خدا نمیتونه، بلکه برای اینکه ماده قبول نمیکنه، ماده قدرت قبول نداره، نه اینکه واجب تعالی قدرت افاده رو نداره. واجب قدرت افاده رو داره به شهادت اینکه همه این صور رو به نحو اشرف در عالم عقل یک جا و دفعتا ابداع کرد، از قدرت ابداع داره. اونطور ماده قبول نمیکنه. ماده دو تا صورت رو یک جا نمیتونه قبول کنه، اون وقت این همه صور متکثر رو چجوری میتونه قبول کنه؟ پس ناچار باید ماده رو متدرج کنه، باید ماده رو متدرج کنه تا این ماده به تدریج جلو بیاد. هر مقداری از این ماده که جلو آمد صورت روش افاده بشه، صورت رو بگیره متحد بشه، رد شه، دوباره قسمت دیگر ماده افاده صورت جدید، با رد شه قسمت جدید افاده جدید هاشتا، چون ماده باید عبور کنه، تدریجی بیاد و بره در هر موتنی و در هر قسمتی از این ماده. در قسمت که دارم میگم تصامیه برای که مطلب روشن بشه، صورتی قرار داده بشه و به این نحوه تمام موجودات عالم عقل به تدریج در عالم ماده وجود بگیرن. این کار باید انجام میشود که ماده تدریج پیدا کنه و با تدریجی که داره صور معقوله رو از عالم عقل به تدریج قبول کنه. اما ماده تدریجی نبود، ماده امر ثابتیه، اون تدریج نداره. پس ناچار باید یک چیزی که ذاتاً سیاله آفریده بشه تا ماده روی این سیال رها بشه و به طبع سیالان او سیالان پیدا کنه، و اون چیزی که سیاله عبارت است از حرکت فلک و زمان. خدا به لطیف حکمته، به قول ایشون به لطیف حکمته، زمان را آفرید و ماده رو بر این زمان قرار داد. زمان به ذاته سیالان داره و ماده هم به تبع سیالان پیدا میکنه. خب حالا این نوار داره میچرخه، ماده هم داره روش میاد، هر وقت میاد جلو. حالا جلو اینا من تشبیهات برای این که مطلب روشن بشه، ولی نه جلو عقب هیچ چیز در اونجا در کار نیست. هر وقت این ماده بر اثر عبورش استعداد صورتی رو پیدا کرد، همون صورت به شفاده میشه، دو مرتبه عبور میکنه، استعداد صورت جدید پیدا میکنه، صورت بعدی و هاکذا. و به این ترتیب تمام صور عالم عقل در عالم ماده تنزل میکنن و با ماده متحد میشن و موجودات مادی رو یکی پس از دیگری تشکیل میدن و عالم ماده درست میشه. عالم عقلی داشتیم که همه موجودات در او ابداعاً آفریده شده بودند، دفعتاً آفریده شده بودند. به این ترتیبی که عرض کردیم تمام صور تنزل کردند در عالم ماده و عالم ماده را درست کردند. عالم عقلی به اصطلاح ما قضای خداست، قضای الهی است. عالم ماده به اصطلاح ما قدر الهی است. قضا امری مجمل، مجمل نه بمانه مبهم، مجمل یعنی بسیط، اجمال فلسفی نه اجمال اصولی. عالم عقلی عالمی مجمله و قضا امری مجمل، عالم عقلی مجمل. قدر تفصیل اون عالم اجماله، ماده هم عالم مادی هم تفصیل عالم عقلی. عالم عقلی یک وجود اجمالی مندمجی داره مثل ملکه اجتهاد که همه چی توش هست منتها تفصیل نداره. در عالم عقل همه چی هست تفصیل نداره. عالم قدر مثل اون رساله‌ای که این مجتهد نوشته یا مثل مسائلی که روزمره داره بر مردم میگه که این تفصیل همون ملکه است، تفصیل همون ملکه است، تفصیل همون اجماله. عالم قدر هم که عالم ماده است تفصیل همون قضا و عالم عقل. مطالب دیگری هم ما داریم، هنوز تموم نشده. این مطالب که گفتم باید میتونی که به مطالب مختصرا تکرار بشه. انشالله برگشت میتونی جلسه برد.